بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که در این بحث حج بر حسب اونچه که صاحب حدائق علیه الرحمه شروع کرده بحث رو، ما هم بر حسب اون شروع کنیم که دیروز عرض کردیم روایاتی حدود 22 تا روایت رو صاحب حدائق آورده در فضیلت این بیت و مسجد و مواقف و مواقیت و اینها، که این روایات رو تقریبا 10-12 تا عنوان ازش استخراج کردیم و ذکر کردیم. عرض کردم بعد از دست بر بعضی از آیون که حتی از اون روایتی که دلالت داره که اول بقعت خرجت من الماء این محل کعبه بوده، بعید نیست که از او بشه استفاده کنیم خود کروی بودن زمین را. اصلا خود حالا متأخرین میگویند زمین یا کره است یا بیضوی شکله، کره واقعی هم نیست، اما برخلاف هیئت قدیم که زمین رو مسطح میدانستن، از این روایت میشه این استفاده رو کرد. وقتی میگیم اول و بقعت خرجت من الارض، این قسمت کعبه است، این خودش دلیل بر این است که زمین مسطح نیست. خب اگر مسطح باشه که دیگه اول و دوم نداره، همش به یک نحو باید از آب خارج بشه. این خودش قرینه بر این میشه، بر کروی بودن و بیضوی بودن. یک نکات این چنینی هم از این روایات غیر از اون نکاتی که دیروز عرض کردیم استفاده میشه. قسمت دوم بحث افضلیت حج و فضیلت حج. باز ایشون چند تا روایت رو اینجا به عنوان فضیلت حج آورده که اینم اشاره کنیم و دنبال کنیم بحث رو. اولین روایتش از کافی از سعد بن الاسکاف نقل میکنه که سعد میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان الحاج اذا اخذ فی جهازه لم یخطو خطوتن فی شیء من جهازه الا کتب الله له عشر حسنات. حاجی وقتی که بارش رو میبنده و میخواد شروع بکنه، هر قدمی که برمیداره خدا 10 حسنه به او میده. مها انه عشر سیئات، 10 سیئه رو از او محو میکنه. رفع له 10 درجات، 10 درجه به او میده. حتی یفرغ من جهازه متافرت، تا اینکه بارش رو ببنده. فاذا استقلت به راحلته، وقتی این بارش رو گذاشت روی راحله، استقلت یعنی راحله هم کرد این بار رو، لم تزع خفا ولم ترفعه الا كتب الله عز وجل له مثل ذلك. دوباره مثل همون زمانی که مشغول بستن بار بوده، باز هر قدمی که این راحله برداره 10 حسنه، محو 10 سیئه و دادن 10 درجه. حتی یقضی نسکه فاذا قضا نسکه غفر الله له ذنوبه، وقتی نسکش رو انجام داد خدا گناهانش رو میبخشه. و وقت نکته اینه و کان ذلحجه و المحرم و سفر و شهر ربیع الاول و شهر ربیع الاول اربعه و اشهر یک شبل لانول حسنان. حاجی وقتی که از مکه برمیگرده تمام ذی‌الحجه، محرم، صفر، ربیع الاول، این چهار ماه رو خدا براش حسنات می نویسه و سیئاتش رو نمی نویسه الا ان یأتی به موجبته. این موجبته تو روایات دیگه استفاده میشه، یعنی گناه کبیره، به موجبته کبیره، یعنی گناهان صغیرش رو اصلا خدا نمی نویسه، فقط حسنات رو براش می نویسه. فاذا مضت الاربعه اشهر خلط بالناس. خب نه سریم الان که روایت دیگه رو بخونیم، الان گذاره که کبیره داره تو روایت بحث که حالا خارجه بدیم. روایت دوم، شیخ در تهذیب سند صحیح از معاویه بن عمار از امام صادق، امام صادق از پدرش، پدرش هم از آبایش، نقل میکنه که امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله لقاه اعرابی، یک اعرابی آمد خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله اینی خرجت و ارید الحج، من از اون صحرا و اینها پاشدم بیام حج، اما ففاتنی و انا رجل ممیل، من خیلی میل به این کار دارم، فمرنی انا اصنع فی مالی ما ابلغ بهی مثل اجر الحاج، یه دستوری من بده، من در اموالم کاری رو انجام بدم که اون اجر حاج رو خدا به من بده. حالا فلتفت الیه رسول الله، پیامبرش توجهی فرمودند و فقال له انظر الی ابی قبیس، به این کوه ابی قبیس نگاه کن، فلو ان ابا قبیس لک ذهبت الحمراء، اگر این ابا قبیس برای تو باشه و تمامش طلای قرمز باشه، انفقته فی سبیل الله، و این طلا رو تو در راه خدا انفاق کنی، ما بلغت به ما یبلغ الحاج، خدا اونی که به حاجی میده به این کار تو نمیده، اگه تمام این رو هم انفاق در راه خدا بکنی حج چیز دیگه ایه. ببینید در زمانه ما هم گاهی اوقات بعضی ها میگن خب آقا اصلا حج بریم یا پولمون رو بدیم به جهازیه برای فقیر، برای نمیدونم فقرا. خب گاهی اوقات شنیده شده، گاهی اوقات بعضی از طلبه هایی که ضعف علمی هم دارن میگن بله مسلم این بهتره، شما همین کار رو انجام بدید. تو روایات حتی نسبت به حج مستحبی داره که اصلا لا یعدل و شیعون و با چیزی معادل نیست. اینجا پیامبر این رو داره میفرماید ثم قال اذا ان الحاج اذا اخذ فی جهازه لم یرفع شیئا و لم یزعه الا كتب الله له عشر حسنات و مها عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات فاذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يزعه الا كتب الله له مثل ذلك. تا اینجا با روایت قبل تقریبا یکیه. عمده این افراد فاذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، اگر طواف بیت کرد از تمام گناهانش خارج میشه. فَإِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ، اگه سعی بین صفا و مروه کرد خرج من ذنوبه. اِذَا وَقَفَ بِعَرَفَات خرج من ذنوبه. اِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ خرج من ذنوبه. اِذَا رَمَى الْجِمَارَ خرج من ذنوبه. قال فَعَدَّدَ رسول الله صلى الله عليه واله كذا وكذا موقفا اذا وقفا، تمام مواقف رو رسول خدا شمرد، فرمود اذا وقفا حال وقفا الحاج خرج من ذنوبه ثم قال، بعد اون اعرابی فرمودن انالک ان تبلغ ما یبلغ الهاش، تو چطور میتونی به اونی که حاجی خدا به امیده با این انفاق مالت برسی؟ قال ابو عبدالله، امام صادق در زیرش فرمود لا تکتب علیه الذنوب اربعه اشهر و تکتب له الحسنات الا ان یأتی به کبیرتین. این اونجا به جای موجبتین اینجا تعبیر به کبیرتین داره. خب اینجا تو این روایت یه سوالی وجود داره و اون سوال اینه، خب این در هر موقفی خرج من ذنوبه یعنی چی؟ خب اگه طواب خرج من ذنوبه، حاجی بعد از طواب میره سعی میکنه، بازم میگه سعی خرج من ذنوبه. مرحوم فیض در وافی فرموده است که چون ذنوب انواع و اقسامی داره، در هر موقفی از یک نوعی از گناه خارج میشه و شاهد میاره کلام خودشو که ما روایت داریم که انسان ذنوبی داره که خدا نمیبخشه مگر اینکه اون شخص بیاد ادراک کند عرفه را، تا ادراک عرفه نکنه خدا اون رو نمیبخشه. خب این یک بیان ساد هدایت، خودش یه بیان دیگری غیر از بیان فیض داره، بیانی که ایشون داره بگه من المحتمل قریباً، بعد میتوانید لعقرب از اونیست که فیض گفته ان القرض من ذلک بیان و فضل هذه المواقف و ان کل موقف منها مکفر للذنوب کملا. فرمود این هر بیان اهمیت در موقفیه، یعنی کاملا هر زنی زراد هر موقفی هر گناهی رو از بین میبره، به معنا انه لو کان ذا ذنوب، اگر این دارای گناه باشه در این موقع این بخشیده میشه. لا لکفرت به لا حصول و تکفیر بالفعل لتحصیل المنافات بینها. میفرماید از روایت استفاده نمیشه که حالا اگر روایت اینطور معنا کنیم طواف کرد همه ذنوبش بخشیده میشه بالفعل، سعی کرد همه ذنوبش بالفعل بخشیده میشه، و اشکال نرسی خب کدوم ذنوب؟ یه ذنوبی نداره. میگه اگر ما این تکفیر و ذنوب را حمل بر تکفیر بالفعل بکنیم این منافات وجود میام، برای اینکه الان یه ذنوبی وجود نداره چی رو بخواد تکفیر بکنه؟ لذا میفرماید بعد بگیم این تقدیریه، یعنی اگر این آدم در این موقف تمام ذنوب داشته باشه این موقف قابلیت این رو داره که خدا رو میبخشه. حالا از دید مرز کنم کلام ایشون رو، خیلی حالا این لازمه کلام صحابت رو هم همینم میشه، لازمه کلام ایشون هم همین میشه. ببینید مرحوم فیض هم کرد بر اختلاف ذنوب، یعنی آقا طواف یه نوعی از گناهان رو، مثل اون تعابیری که در دعای کمیل هم داریم از ذنوب الله که تغییرون هم تحت صد دعا تنزل و بلا، هم کرد بر اختلاف ذنوب، هر موقفی یک نوعی از گناهان رو میبخشه. صاحب هدایت میگه نه، هر موقفی همه گناهان رو میبخشه، اما این تکفیرش تکفیر فعلی نیست، شعنیه. این موقف قابلیت این داره که تمام گناهان رو ببخشه. خب این بیان ایشون، حالا ببینید بیان صاحب مرحوم فیض در وافی و شواهدی هم داره، مثلا این شاهد که ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرها الا الوقوف بعرفه، این و همون تعابیری که در دعای کمیل و صاحب حدائق عجیبی است که این شاهد رو جواب نداده. خب این شاهد رو شما چجور میخواید جواب بدید؟ از یک طرف ظاهر کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله خرج من ذنوبه، یعنی من جمیع ذنوب. ببینید یک احتمال سومی به ذهن میاد و اون اینه، اگر حالا کسی بین طواف و بین سعی باز مرتکب ذنبی شد، همون کبیره رو انجام داد، در آن اینطور نیست که اتفاق نیفته، مخصوصا تو مسجد الحرام اونجا عرض می شود که زمینه برای گناه هم وجود داره. خب اگر بین طواف و بین عرض میکنم که سعی گناه به وجود اومد، بین سعی و بین مثلا عرفه، بین عرفه و مشعر، این داستان رو که خب شنیدی داستانی است که واقعیت هم داره، گفتن که در مشعر یک زن و شوهر جوانی که تازه ازدواج کرده بودن، اینها بالاخره در شب هم بستر شدن در خود اون مشعر. بله عرض میکنم که بعد آمده بودن سوال میکردن که خب حالا باید چه کار بکنن، این آیا حجشون باطله؟ باطل نیست. آیا عرض میکنم که کفاره شطور هست؟ چیه کفاره شو اینها؟ خب بالاخره واقع شده. بگید به این معنا که اگر بین هما باز یک ذنبی واقع شد، باز اون موقف تمام گناهان رو عرض شد که میبخشه. بالاخره این به اختلاف گناهان این خرج من ذنوبه یا خرج من جمیع ذنوبه در هر موقع میگه شما یه جوابی های مقدسی خرج من جمیع ذنوبه ظاهرشم همینه، ما همینه داری بگیم ولی ظاهر فیض ما همینه قبول نمی کنیم. ظاهره، ببینید ظاهره، ببینید این حالا بعد این شواهد رو هم جواب بدیم. ظاهر کلام رسول خدا میفرماد خرج من ذنوبه من جمیع ذنوب. اجازه بدید تکرار کنم از اون رو. ظاهرش نیست که خرج من جمیع ذنوب. حالا به طوری که حالا اینو دارم عرض میکنم، به طوری که حالا اگر کسی طواف انجام داد و مرد، این تمام گناهانش بخشیده میشه، خرج من جمیع ذنوبه. ببینید این شواهدی که فیض آورده، یکی همون تعابیر دعای، خب بله تو دعای کمیل داره ذنوب بعضیاش تحبس و دعاست، همه این ذنوب بخشیده بله میدونم فرض این است که این قبلا همه این گناهان مرتکب شده، حالا همه این گناهان مرتکب شده الان طواف، بعضی طبق کلام فیض، طبق بعض کلام فیض طواف بعضی از اون گناهان رو تکفیر میکنه و میپوشونه. بعضی
شورا از حکمان شهر کرد در بمانستان
این آقای نوری مباحث معنوی هست، یک بحثیه الان این تعابیری که تو این روایات آمده بگه خرج من ذنوبه، ما باشیم اینو به دست یک اصولی بدید، به دست اصولی بدید که ظاهر الکلام دلالتی داره به جمیع ذنوب. نه بعضی از ذنوب. لذا فرمایج مرحوم فیض درست نیست، این از همه ذنوب است. اون وقت بگین بگین نه الا ماشاءالله نداره
فقط اربعه
تمام امام. نه چرا چه ارتباطی داره به اینجا؟
آیه قرآن کجا؟
نه آیه نیست، نه اجزه آیه
نیست.
نه ببینید، ما اصلا بگیم درسته، ما قبول داریم در دعای کمیل میگیم آقا اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیرن، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، ولی این خرج من ذنوبه میگه همه اینا رو میبخشه ظاهرش، ولی مرحوم فیض میگه نه، میگه خرج من ذنوبه یعنی هر موقفی یه ابتزایی داره یه گناه خاصی و بخواد ببخشه. این کجای روایته؟ خرج من جمعی ذنوب. حالا فقط باقی میمونه این من از ذنوب ذنوبا لا یکفرها الا الوقوف به عرفه. خب حالا شما از جهت صناعتی باید چه کار کنید؟ شما اینجا میگیم خیلی با تخصیص میزنید، میگیم آه پیامبر فرمود خرج من ذنوبه. حالا تو روایات داریم یک گناهه که این گناه فقط باید تو عرفه باشه، تخصیص میخوره، علمی نداره. یعنی اگر کسی یه گناهی کرده که فقط موقف عرفه اون مکفرش هست، میگیم که خیلی خوب، طواف همه ذنوب رو میبخشه، سعی همه ذنوب رو، اما تمام اینا اون گناه رو میبخشن، اون گناه مخصوص به عرفه است. تخصیص میزن از بار ما به نام الا بقید خوز، این قرینه نمیشود در این که بگیم هر موقفی ازدوید، قرینه نمیشود در این که بگیم هر موقفی گناه های خاصی رو میبخشه. سلام قبول داریم، نه با قبول داریم، بله آم که مسلم، بله چرا 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 جمعی ما عدا تعداد خاص میشه دیگه، چون یه اندل آم حجتون بعد تفسیر خواهی رو بودید بحث اصول اثبات میکنه مجیدش. خب اون که دیگه اونجا اثبات میشه. پس ببینید یه احتمال هم این است که حالا لوه قعده این اینها گناهی، شما یعنی هم میخواستید بگید بله، یه احتمال هم است که لوه قعده این هم موت مثلا، حالا اگر کسی طواف انجام داد مرد با خوش و با حالش رزقکم الله شد، رزقکم الله شد، رزقکم الله شد. خیلی خوب، حالا بخواهم بگم اگه این چنین شد ریز طبق کلام مرحوم فیض اگر کسی طواف انجام داد و مرد همه گناهانش بخشیده نشده، ولی طبق این بیان ما بخشیده نشده. خب همون مورد شما داریم مورد رو بیان میکنیم. خب داریم این روایات در فضیلت حج رو میخونیم. ببینید پس اینم آقایون خیلی نکته مهم میشد که حج این خصوصیت رو داره که هر موقفش تمام گناهان رو میبخشه. بعدم که میخواییم بیم بینای حج افضل یا صلات، این صلات صلات درسته یک نماز تمام گناهان، ولی با یک تکبیرت الاحرام تمام گناه بخشیده نمیشه، با یک رکعت نماز تمام گناهان بخشیده نمیشه. حالا اونجور که من در ذهنم از روایات، بعد از اینکه انسان نمازش تمام شد این نماز مطهر برای تمام ذنوب و مکفر ذنوب هست. بله بله اون که در همش باید باشه، بله
در مجمعه باید شده
ولی تمام گناهان بخشیده میشه درش نداره. اول خیلی خوب میرسیم، ما یه بحث عمده ای که اینجا داریم این است که آیا حج افضل یا صلات، که اصلا بحث خیلی مهمیه، چند تا روایت متعارض داره. پس ببینید تو این روایت ما اون اذا خرج من ذنوبه با اون من از ذنوب ذنوبا لا یکفرها الا الوقوف به عرفه قاعده عام و خاص درش جاری کردیم و دیگه مشکلی از این جهت نیست. و روایت دیگه هم در اینجا عرض میکنم حجو و اعتمرو از امام سجاد علیه السلام تصح ابدانكم و تتسع ارزاقكم و تکفون مؤونات ایالاتكم و الهاج مغفور له و موجوب له الجنه و مستأنف له العمل و محفوظ به اهله و ماله. حالا از این روایت هم بخونیم. جابر از امام باقر نقل میکنه که پیامبر فرمود الهاج و ثلاثه و افزلهم نصیبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم و ما تأخر و وقاه الله عذاب القبر. افضل حجاج اونیست که ما تقدم و ما تأخرش رو خدا میبخشه و خدا از عذاب قبر رو حفظ میکنه. و اما الذی یلی فرجل غفر له ذنبه ما تقدم من، اما نسبت به ما تأخر خدا نمیبخشه و یستأنف العمل فی ما بقی من عمره. و الذی یلی فرجلون حفظ فی اهلهی و ماله. سه درجه برای حج درست میکنه رسول خدا صلی الله علیه و آله. یه درجه کسی که ما تقدم و ما تأخر ذنبش خدا میبخشه و از عذاب قبر نجاتش میده. دو، اونی که فقط گناهان گذشتش رو میبخشه برای آیندهش دیگه تضمینی نمیده خدا، تأمینی نمیده خدا برای آیندهش. و سوم اونیست که گناهانش هم بخشیده نمیشه، فقط حفظ فی اهلهی و ماله. ببینید این روایت داشته باشید. من اصلا هدایت دارم نقل میکنم، همه رو بیاید تو هدایت. روایت دیگه این است که امام صادق علیه السلام میگوید لما حج موسی، که ببینید یکی از معجزات ائمه ما علیهم السلام این است که اخبار از انبیاء گذشته و اینا میکنن. یعنی خود این واقعا من یه وقتی به یکی از محققین گفتم اگر ما اینها رو تو روایات خودمون، امام صادق میگه حضرت عیسی این کارو کرد، اینو گفت حضرت موسی این کارو کرد، حضرت داوود، سلیمان، همه انبیاء گذشته رو میگن. فرمان لما حج موسی نزل علیه جبرئیل، جبرئیل آمد فقال له موسی یا جبرئیل ما لمن حج هذا البيت بلا نیت صادقه ولا نفقه طیبه. اگر کسی نیت صادقه نداشته باشه با مال حلالم نیاد این حج رو انجام بده. جبرئیل گفت من نمیدونم، باید برگردم خدمت رب. فلما رجع قال الله یا جبرئیل ما قال لك موسی و هو اعلم بما قال، قال یا رب قال ریمال من حج هذا البيت بلا نیت صادقه ولا نفقه طیبه. قال الله عز وجل ارجع الی و قل له احب له حقی و ارضی عنه خلقی. خیلی عجیبه، حج رو اگر انسان نیت خالصه نداره، مال پاک هم نداشته، با مال غیر طیب رفته، میفرماید احب له حقی، یعنی اگر من حقوقی بر او دارم به او میبخشم. حالا این حقی، از روایت مرسله است، این حقی یعنی جمیع حقوق خودم را، یا یک حق خاص مراده. و ارضی عنه خلقی، یه کاری میکنم بندگان خدا بندگان من از او راضی بشن. یعنی حالا اگر در بندگان من اونا هم یه حقی برش داشته باشن، یه کاری میکنم که اونها هم از این بگذرن، راضی بشن از این برزی انهو کلب. بالاخره زحمت کشیده، حالا اومده این همه طواف و سعی و نمیدونم این و عرفه و منا بود. فقال یا جبرئیل مال من حج هذا البيت بدون اون فقه همینه. ما بیاییم در مباحث اخلاقی یک خط بطلان میکشیم، آقا اگر کسی اخلاص نداشت عملش هوا هم منصوراست. درست این در اخلاق اینطوره، اما در فقه اینطور نیست. در فقه خدا میگه من برای همین آدم که نیت خالص نداشته با مال حلالم نیامده، من یه اجری قرار میدم. این دیگه دست ما نیست، تعبده. اصلا این از ممیزات بین فقه و اخلاقه. در اخلاق اگر نیت خالص نباشه اصلا هوا ان منصورات از دید علمای اخلاق و از دید روایات اخلاقی. ما نمیتونیم بگیم هر آنچه که در اخلاق هست باید بیاییم دونه دونه تو فقه قرار بدیم و بالعکس. اینا جایگاه خودش هر کدوم داره. در فقه میگیم آقا بدون نیت خالص اگر کسی کرد شاعر روی فضلی که داره، روی لطفی که داره، روی چیزی میده، چه اشکالی داره؟ ما میگیم خدا رو با خودمون مقایسه میکنیم، دو تا چهار تا میکنیم. خدا در اجرش برای مردم و برای خلقش دو تا چهار تا نمیکنه. خب فقال یا جبرئیل مال من، باز موسی گفت مال من حج هذا البيت بنیت صادقه و نفقت طیبه. قال فرجع الى الله فاوحى الله تعالى الی قل له اجعله في الرفيق الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. کسی که یک حج انجام بده من اون رو در رفیق اعلا قرار میدم با نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین و حسن اولئک رفیقا. چی؟ چرا؟ کلیت نداره والا در بعضی از جاهای ما ارتباط هم پیدا میکنه باطل. بله ولی در حج اینطور نیست. در حج شرط باطل از جهت فقهی، ولی از جهت اجر و ثواب و اینها این ملازمه نداره با اونچه که در اخلاق آمده. خب ببینید اینا یک روایاتی در باب فضیلت حج. حالا بحثی که ما انشاءالله اگر براتون دنبال کنیم شنبه خواهیم گفت، حالا آیون میخوایم این بحث رو مطرح کنیم، حج افضل از جمیع عبادات اینه حتی من صلات و صیام و زکات، یا نه حج از همه عبادات افضل الا صلات که در بعض از روایات داریم و صلات مفروضه و واجبه افضل از حج واجبه؟ اینجا ما دو دست روایات متعارض بهش برخورد کردیم. من گشتم که این کتاب ها بیم کسی از این تعارض بحث کرده ندیدم. حالا شما بگردیم ببینیم که باید چه کار کرد. این روایاتش انشاءالله شنبه عرض میکنه. خب قرار شد امروز باز آقایون یه نظرسنجی بکنیم. آقایونی که نظر شریفشون است که ما برگردیم بیع‌الوقف رو، چون عرض کردیم از کتاب بیع‌الوقف مونده که خب اونم بحثای مورد ابتلا زیاد داره. آقایونی که نظرشون است که ما بیع‌الوقف رو بگیم دست مبارکشون رو بالا کنن ببینیم. آقای ایدر چند نفر شما بله؟ نه نشد، شاید ده نفر هم نشدن آقا. بله؟ نکاح اون نکاح الان عهدت کمانی شده. نه انشاءالله همین حجی دنبار و صلی الله.